أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. و عرض سلام و ارادت محضر همه اساتید بزرگوار، دانشجویان عزیز و به ویژه استاد ارجمند جناب آقای دکتر خسرو پناه، جناب آقای اکبری اقدم، جناب مجدالاسلام فر اکبری که زینت مجلس ما هستند، خوش آمد میگم خدمت همه سروران گرامی و خوشحالیم از این که به هر حال بعد از توقف چند وقتهی که توی ایام تابستان این جلسات نتونستیم تشکیل بدیم، امروز در خدمت استاد هستیم و جلسات انشالله ادامه پیدا خواهد کرد که همه سابق همون دو هفته یک بار چون امر فرمودن آجاهایی که من در واقع گزارشی بدم از آنچه که گذشته و به هر حال هم یک مروریه که من سعی کردم یادداشت‌های خودم رو در اون چیزایی که از جلسه داشتم در حدی که بالاخره بشه یک فهمی از همه مطالبی که گفته شد تا اونجایی که ممکن هست در یک وقت کوتاه منتقل بشه به دوستانی که احتمالاً دیرتر به جمع ما پیوستن و همینطور برای خودمون یادآوری بشه. اجالتاً خدمت عزیزان عرض کنم که این جلسه حدود یک سال هست که خدا رو شکر داره تشکیل میشه. سال گذشته توی تابستان سال گذشته که در خدمت استاد بودیم در جلسه بسیج اساتید، اونجا پیشنهاد تشکیل این نشست تحت عنوان حلقه معرفتی تحول در علوم انسانی مطرح شد. با قبول زحمتی که داشتن جناب دکتر خسرو پناه این جلسات تشکیل شد. یه مدتی توی نهاد مرکز بودیم، جلسات اونجا تشکیل میشد، بعد هم جلسات منتقل شد به دانشکده روانشناسی. امیدواریم که به هر حال این جلسه منشأ اثر باشه. قطعاً این گونه است، یعنی قطعاً این گونه است که بالاخره اطلاعاتی که دوستان تحت تاثیر فضایی که توی این جلسه ایجاد میشه به شکل مستقیم و غیر مستقیم قطعاً روی ذهنیت ما اثر میذاره. اون دانشی که ما داریم که تو ذهنمون هست همواره این دانش رو نمیدونیم، نمیتونیم مشخص کنیم که از کی کجا و چگونه یاد گرفتیم، ولی در حال ما به شکل انباشتی وجود داره تو ذهن ما. مباحث این جلسه هم به دلیل موضوعیت خاص خودش و هم در ارتباط با مباحث دیگه قابل استفاده. سلام علیکم، بفرمایید. جلسه ما همطور که عرض کردم تحت عنوان جلسه حلقه معرفتی تحول در علوم انسانی شکل گرفت که جناب استاد از در واقع بحثی که مطرح کردن به حالا به اصطلاح سوابقی که حلقه های معرفتی داشته توی اولین جلسه استاد مطرح کردن که حلقه هایی که مثل حلقه بیان و دیگران و بعد برای این روندی که وجود داشته و ما امیدواریم که ما بتونیم بالاخره یک مجموعه ای از اساتید دانشگاه و دوستان بزرگواری که علاقمند هستن توی این جلسات موضوع رو پیش ببریم. یه بحثایی رو مطرح می‌کردیم توی اولین جلسه که استاد مطرح کردن در مورد اینکه آیا علم مدیریت پذیر هست یا نیست و اینکه بعضیا مثلا گفتن که این دستوری هست یا این تحول در علوم انسانی، این خاصیت چگونه است که بحثی بود که گفته شده که این که گفته شده که نظریه در بستر طبیعی شکل میگیره، نظر استاد این بود که این هم جمله درستی است هم نادرستی است. در حال یه جایی علم مدیریت شده، یعنی در حال تجربه جهانی اینه که مثلا در روسیه اسم بردن که علم مدیریت شده است. باز بحثی رو که مطرح داشتن طرفداران علوم انسانی اسلامی که روی کردهای مختلفی که به اسلامی کردن وجود داشته که برخی معتقد بودن که تمام مسائل علوم انسانی رو میتونیم از قرآن و روایات اتخاذ بکنیم و در واقع به نوعی علوم نقلی مد نظر بوده و علوم عقلی رو و تجربه رو حالا کمتر بهش توجه داشتن یا قبول نداشتن. در مقابل کسانی دیگه که الان هم به حال یک جریان موجودی هست این بوده که گفتن که ما میتوانیم از آیات و روایات فرضیاتی رو استنباط کنیم و اون فرضیات رو تجربه کنیم. این در واقع بفرمایید. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. این هم یک دسته. یه دیدگاه سومی رو مطرح کردن که فرمودن که این دیدگاه تأکید بر مبانی دارد و معتقدن که تفاوت علوم ما با علوم مدرن تفاوت در مبانی هست و اگر ما در واقع روی مبانی کار بکنیم و مبانی تغییر بکنه خود خود علوم هم تغییر میکنه، که از ظاهر اونجوری که من یادداشت کردم استاد فرمودن که کسانی مثل اسماعیل فاروقی و استاد جوادی آمولی تأکیدشون روی مبانی بوده، که بحث این بود که به هر حال در کنار مبانی متدولوژی هم مهمه، که صرف آشنایی با مبانی کافی نیست. نظریه چهارمی هم مطرح بود که گفته شده که برای اسلامی کردن علمی که در فرهنگ و اخلاق اسلامی نضج بگیره این علم اسلامیه. دیدگاه امثال دکتر نصر مطرح شد که گفته شده که باید تلاش کنیم که عالمان ما نگاه اسلامی داشته باشن. این در واقع بحثایی بود که ما پشت سر گذاشتیم. بعد خدمت شما عرضم که تکلیفی رو استاد مطرح کردن که قرار شد که هر کس از هر کدوم از ماها در واقع یه توصیف دقیقی از علوم خودمون داشته باشیم و اون توصیف رو حالا توی جلسات بعد هم مؤلفه های اون اصول مشخص شد، یعنی اون در واقع نگاهی که ما به علم خودمون داشته باشیم برای اینکه بتونیم در واقع علمی تولید بکنیم. همون وقت بحث این مطرح شد که گزاره‌هایی که در این علوم ما داریم اونها رو ما اون گزاره‌ها رو معرفی کنیم، که گفته شد علوم اجتماعی گزاره‌هاشون یه بخشیش در مورد انسان مطلوبه، یه بخشیش در مورد انسان محققه، یه بخشی هم در مورد تغییر انسان مطلوب به محقق. من عذرخواهی میکنم هر جو اشتباه گفتم شما تصحیح کنید دیگه، من یادداشتام رو در حدی که بالاخره فکر کردم میشه منتقل کرد. اگر احتیاج به توضیح داشت بفرمایید. یه بحثی مطرح بود که حالا ما توی بررسی علوم خودمون این که واقعا مثلا کتابای علمی که ما تحت عنوان کتاب علمی داریم آیا تمام گزاره‌هایی که توی علوم هست این گزاره‌ها گزاره‌های تجربی هستن یا نیستن، که در واقع پاسخ این بود که گزاره‌هایی که از سنخ تجربی نیستن و از سنخ در واقع غیر تجربی هستن بسیار زیادن و این خودش مهمه که بهش توجه بکنیم. اون تکلیفی که قرار بود که هر کدوم از ما رشته خودمون رو تحلیل بکنیم بحث این بود که تو گام اول ما تعریفی بکنیم از اون دانش خودمون، موضوع دانشمون رو مشخص کنیم، قلمروش رو مشخص کنیم، روشش رو مشخص کنیم، مکاتب عمده‌ای که توی اون حوزه هست مشخص کنیم، اهدافمون رو مشخص کنیم، همونطور مبانی در واقع اون دانش رو مشخص کنیم، که به حال این بعضی از بزرگواران زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن. بنده هم شخصا خودم این کار رو انجام دادم، که حالا اگر یه وقتی فرصت شد اونا رو هم میتونیم خدمت دوستان عرض. یه بحثی همون فکر کنم حالا به دلیل کسانی که مخالف با دیدگاه تحول بودن مطرح شد، که از جمله اون نامه‌ای که آقای دکتر داوری یه نامه‌ای رو نوشته بودن برای یه نشستی که بعد این نامه رو هم منتشرش کرده بودن، که ایشون دیدگاه در واقع منفی داشت نسبت به این که علوم رو بتوانیم مثلا علم اسلامی داشته باشیم. و بعد همین نامه که ایشون منتشر کرده بود آقای سروش هم یه خلاصه نامه متقابلی جواب خیلی تندی به ایشون داده بود، و به هر حال یه بخشی از این مباحث توی جلساتی که ما خدمت استاد بودیم مطرح شد، و اینکه گفته شد که مثلا ایشون گفته بود که علم روش خاص به خود رو دارد و دین روش خاص به خود رو دارد، و از همین بابت آقای داوری نظرشون بود که این دوتا در هم این امکان وجود نداره، یا اینکه گفته بودن که یک مقاله در باب علم اجتماعی دینی نوشته نشده است، که حالا اینا بحثایی بود که پاسخ داده شد. ما توی جلسات بعد حالا تا اونجایی که من یادداشت کرده بودم و از یادداشت‌های خودم در واقع دارم استفاده می‌کنم، بحث ما در مورد علوم انسانی اسلامی گفته شد که به معنای فقهی سازی نیست، در واقع به معنای نقلی کردن علم نیست. ما نمیخواییم با گزاره‌های دینی گزاره‌های علمی رو ارزیابی کنیم. ما با ارزیابی علمی این کار رو به اصطلاح ما میگوییم که این گزاره‌ها مبتنی بر مبانی هستند که اگر مبانی تغییر بکنه اون گزاره‌ها هم تغییر خواهد کرد. یه بحثی در همین ارتباط مطرح بود، بحث رابطه دین و علوم اجتماعی، که این رابطه چگونه رابطه‌ای هستش، آیا دین قصدش اینه که علوم اجتماعی رو تهذیب کنه یا دین قصد ایجاد علوم اجتماعی جدیدی داره که ممکن است دین به ساحتی از انسان نگاه کنه. این در واقع بحثی بود که مطرح شد. رابطه دین با علوم اجتماعی مطرح بود. روشی که میتواند برای پاسخ به این سوالات کمک کند این است که علوم هر دو دسته علوم رو بهتر بشناسیم، منظور هم علوم انسانی هستن هم علوم اسلامی، یعنی شناخت این دوتا کمک میکنه به اینکه ما رابطه علوم اجتماعی رو با علوم انسانی ببینیم. فلسفه علوم انسانی اسلامی مطرح شد تو جلسات قبلمون. علوم انسانی از باب به اصطلاح از در واقع بر حسب هم معرفتی هم ساختاری هم کارکردی که گفته شد که شناخت علوم انسانی از دو حیث پیچیده است، یکی از حیث وحدت سوژه و ابژه، یکی دیگه از حیث تحول گوهری که در انسان اتفاق میفته. این بحث مطرح شد که در علوم دیگر معمولا فاعل شناسا که انسان هست با موضوع شناسا متفاوته، اما در علوم انسانی ما این دو رو با هم داریم. این یه مقدار کار رو سخت کرده که خب دیدگاه های خیلی مختلفی اینجا در مورد این بحث مطرح شد. انسانی رو میخواهیم بشناسیم که هم ما است و هم غیر ما، یعنی در واقع این مشکلیه که توی علوم انسانی وجود داره. مشکل دیگر اون تحول گوهری انسان هست که به انتظارات و نیازها اشاره شد، که گفته شد برای رفع موزل فوق باید به دو تا موضوع توجه کرد، یکی به مبانی و یکی به روش. بعد از این جلسه دیگه رفتیم سراغ مبانی، که ابتدا مبانی هستی شناختی مطرح شد، بعد مبانی انسان شناختی، بعد مبانی معرفت شناختی مطرح شد. تو مبانی هستی شناختی که گفته شده هستی اهم از ماده است، غیر از عالم ماده عوامل دیگری، عوالم دیگری نیز وجود دارند که به بعضی از عوالم مثل عالم ملکوت، عالم جبروت دستش مورد. اینها اشاره شد و خب البته توضیح مفصل بود. من عذرخواهی میکنم دیگه، چون امکان این که من هم یاد داشتم مناسب نبود، هم خود من هم شاید خیلی مسلط نبودم اینا بحث رو مطرح کنم. در مورد مبانی و روش صحبت شد که فرمودن مبانی عام و خاص روی علوم انسانی تاثیرگذار است. تکلیف خودمون رو باید در مورد انسان از منظر اسلام مشخص کنیم و ساحت‌های مادی، تخیلی، روحانی و نفسانی انسان در هم تنیدگی دارد. هر فرد هم ساحت فردی داره، هم ساحت اجتماعی داره و هم ساحت تاریخی داره. اینا بلاز روی کرده نظری دو رکن عمده علوم انسانی اسلامی و سکولار بحث مبانی و روش شناسی بوده که حالا باز روی این مطرح شد. بعد از این مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی مطرح شد که همونطور که عرض کردم ساعت‌های فردی، تاریخی و اجتماعی در مورد انسان مطرح شد، که گفته شد که تغییر مبانی میتونه تغییر نگرش ایجاد بکنه و فهم دقیق‌تر انسان واقعی رو مشخص بکنه. هرچه مبانی هستی شناسی و انسان شناسی دقیق تر شود، نگرش ما به انسان دقیق تر میشه. و یکی از نقل قول شد از قول هانری کوربن که روش برای انسان شناسی، نظرشون این بوده که روش برای انسان شناسی روش پدیدار شناسی است. ایشون نظرش این بود. نظریه های غربی رو تحلیل کنیم ببینیم تابع چه مبانی هستن. با تغییر مبانی یک نظریه متفاوتی حاصل میشه. این بحثی بود که مطرح شد. بعد به مبانی معرفت شناختی رسیدیم که توی مبانی معرفت شناختی بحث بسیار نظریه های مختلف رو بفرمایید. از قرن 17 به بعد اصالت فاعل شناسا مطرح شد و فاعل شناسا گفته شد که این فاعل شناسا خالی از ذهن نیست. کانت، نظریه کانت مطرح شد که ذهن قالب‌های از پیش ساخته شده ای داره که به 12 قالب که در قالب در 4 دسته ستایی کمیت، کیفیت، جهت و نسبت قرار میدن اشاره شد. همطور به دیدگاه پوپر که پوپر معتقد بود که مطابقت با واقع حاصل نمیشه، دیدگاه پست مدرن اشاره شد که گفته شد که فاعل شناسا در همه انسان‌ها یکسان نیست و هر کسی قالب ذهنی خاص خودش رو داره. دیدگاه پست مدرنی دیگه هم اشاره شد نسبت به اینکه ذهن اصالت نداره و بعضی از دیدگاهایی که در مورد اصالت زبان مطالبی رو مطرح می‌کردن. سیر معرفت شناسی رو تو تفکر اسلامی یه اشاره شد که مبانی گفته شد مبانی معرفت شناسی در حکمت اسلامی ابجکتیویسم است اگه اشتباه نکنم، و ذهن تلاش میکند واقعیت خارجی رو آن گونه که هست بشناسد. و خدمت شما عرض کنم که فلسفه اسلامی در حوزه تصورات، اصالت حسی در حوزه تصدیقات و اصالت در حوزه تصدیقات اصالت عقلی هم. در حوزه تصورات اصالت حسی و در حوزه تصدیقات اصالت عقلی هم. ذهن از عین تصوری دارد که مطابق با عین نیست، اما این حکایتگری عین را تغییر نمی دهد. برای شناخت واقعیت ذهن لوح سفید نیست، مثل آینه نیست. و بعد بحث مباحث دیگه مطرح شد. کانت قالب‌های از پیش تعیین شده رو مطرح کرده بود، اما در حکمت اسلامی واقع با کمک معقولات ثانوی شناخته میشه. علامه طباطبایی جمله‌ای ازشون نقل شد که ذهن به جعل اعتباریات می‌پردازد. معرفت‌های ذهنی دو دسته تقسیم شد، معرفت‌های حقیقی و اعتباری. اعتباریات معرفت‌هایی هستند که ما به ازای خارجی ندارن، مانند ملکیت، زوجیت، رئیس، اینها به عنوان اعتبار مطرح شد، اعتباریات هستند. بعد رئالیسم پنجره‌ای رو استاد مطرح کردن، یا رئالیسم شبکیه‌ای رو، که فرمودن که حکایتگری مفاهیم از وقایع خارجی به شکل پنجره‌ای هست. واقعیت رو از هر پنجره نگاه کنیم، از ساحتی آن رو می‌بینیم. مفهومی نداریم که واقعیت رو از جمیع جهات نشان دهد. واقعیت‌های خارجی لایه لایه‌اند و هر مفهومی یک لایه یا ساحتی رو نشان می‌دهد. هر مفهوم یک ساعتی رو نشان می‌دهد. تک گزاره‌ها یا مطابق با واقع دارند یا ندارند، اما مجموعه گزاره‌ها تقرب به واقعیت خارجی رو امکانش رو فراهم می‌کنه. این اجالتاً یه مرور خیلی ناقص ببخشید به مباحثی که مطرح بود توی جلسات گذشته. همطور که اشاره شد، رویکرد اصلی این بود که ما این نگرش رو نسبت به تحول علوم انسانی اسلامی هم یه نگرش مثبتی داشته باشیم، و همین که در واقع بتونیم تو این زمینه گام‌هایی رو برداریم. در خدمت البته من از آقای دکتر واحدی هم خواهش کرده بودم که اگر مطلبی رو باز صلاح دونستن که در ادامه گزارش بفرمان، اگر چیزی رو ذهنتون میرسه خدمت شما هستیم.
ما جلسه 14 هست که امروز خدمت استاد و عزیزان هستیم. از این 13 جلسه برگزار شده، ما 8 جلسه رو پیاده کردیم، ویرایش شده و 2 بار هم ویرایش شده، یعنی یک بار توسط جناب صفا حسینی ویرایش شده، یک بار هم خانم دکتر رحمان ویرایش کردن. جلسات بعدی، یعنی 5 جلسه بعدی هم در دست پیاده سازی است که انشاءالله فرآیندش خواهد شد. استاد نظرشون این بود که اینا در واقع کارش انجام بشه، به یک سرانجامی برسه و در نهایت در یک مجلد، یک مجموعه، یک مجموعه بشه شروع کرد. ما مجموعه از مباحث رو هم استاد تحت عنوان در مجموعه حکمت و معماری که تا تحت این عنوان داشتید ما گرفتیم از دوستان، که خب مباحث اونجا هم پیاده شده و حدود 200 صفحه مطلب اونجاست. مطالب خود ما 8 جلسه هم تا الان 110 صفحه مطلب شده. فکر می‌کنم تا حالا تا همین جلسات فعلی هم پیاده می‌کنیم هم 200 صفحه. در مجموع ما الان این بحثا که مال حکمت و معماری است، من 10 دستی بهشون ندادم، یعنی فقط فایلای پیاده شده رو ما گرفتیم. حالا هر طور که شما هم رو فرمایید ما هم بریم ویرایش بشه، یا اینکه به همون شکلی که هست و هر طور شما فرمایید ما رو باید.
خیلی
ممنون.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی و محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. بنده هم تشکر میکنم از سروران عزیز که پیگیری میکنن و این جلسات رو دنبال میکنن. اگر همت و پیگیری عزیزان نبود شاید خود ما هم اینقدر رمق نداشتیم که یک جلسه اینقدر طولانی داشته باشیم و خدمت عزیزان برسیم، و این باعث سعادتی است که نصیب ما شده و توفیقی است که این کمترین براش حاصل شده تا مباحثاتی با جمعی از فریختگان داشته باشیم. از آقای دکتر معتمدی تشکر مضاعفی دارم که هم به جد پیگیر این جلسات هستند و هم گزارش خیلی خوبی از مباحث گذشته دادن. از سرورانی هم که این مباحث رو پیاده می کنن، ویرایش می کنن، تنظیم می کنن هم باز تشکر می کنیم. من پیشنهادم اینه بحثای حکمت و معماری رو هم اگر یه ویرایشی صورت بگیره بهتره که بعد در نحوه ارتباط این دوتا بحث بعدن یه تعاملی بکنیم، چون در بحثای حکمت و معماری ما اونجا مبانی رو یه مقداری با تفصیل بیشتر بحث کردیم. فکر میکنم دوستان اگر اون مجموعه رو مطالعه کنن خیلی کمکیست برای بحث مبانی علوم انسانی اسلامی. خب چون در اون جمع اساتید همه معمار بودن و اساتید رشته معماری بودن، بعضن هم دانشجوی دکتری معماری، بعضن هم اعضای هیئت علمی در رشته معماری دانشگاه مختلف، مباحثی رو مطرح میکردن که اون مباحث هم قاعدتاً پیاده شده بعد باشه. من چون ندیدم مجموعه اون متن رو و سعی میکردیم که این بحثایی که گفته میشود به صورت کاربردی در معماری خودشو نشون بده. و البته در اینجا ما همین انتظار از دوستان داریم، برای وقتی مبانی هستی شناختی یا معرفت شناختی یا انسان شناختی گفته میشه، ما مشتاقیم دوستان اون کاربست این مبانی رو در مثلا نظریه شخصیت یا نظریه رشد یا نظریه دیگری که در حوزه علوم اجتماعی است فکر کنن و پیشنهاد بدن، بگن با این مبانی چه وضعیتی نظریه علوم انسانی پیدا میکنه. چون به هر حال دوستان مستحضرید ما دو دسته نظریه داریم، یا میشه گفت سه دسته نظریه در طول همه. یه دسته نظریه هایی هستن که میشه از اونا به نظریه های فلسفی یاد کرد، نظریه های بنیادین، مثل همین نظریه معرفت شناختی یا نظریه ارزش شناختی یا نظریه هستی شناختی که باید روشن بشه تا بتونیم بعد به دسته دوم نظریه بپردازیم. دسته دوم نظریه ها نظریه های عرض کنم اصطلاحاً علمی هن یا نظریه های انضمامی هن، مثل این مثالی که زدم، مثلا نظریه تربیت، نظریه رشد، نظریه شخصیت، نظریه عدالت اجتماعی، نظریه مالکیت، عرض کنم خدمتتون نظریه آزادی، آزادی اجتماعی. حالا بعضا میگن این است از نظریه ایدئولوژیکی هم در نظام های مثلا لیبرالیسم، سوسیالیسم، فمینیسم این نظریه گفته میشه. من از دوم میگم نظریه های که در علوم انسانی مطرحه، حالا تعبیر کردم نظریه علمی، این در فلسفه مطرح نیستن، این نظریه در علوم اجتماعی مطرح هم. حالا واقعا این نظریه ها از کجا پدید آمدن؟ آیا تجربی هن؟ عقلی هن؟ ایدئولوژیکی هن؟ چی هستن؟ انواع این اقسام هم درشون هست، ولی قطعا زائیده دسته اول از نظریه ها هستن، یعنی نظریه های فلسفی حاکم بر نظریه های علمی هن. دسته سوم در ادامه دسته دوم نظریه هایی هستن که من شو تعبیر میکنم به نظریه های ساختاری. منظورم فقط بحث مدیریتی نیست ها، یعنی تمام دسته دوم از نظریه ها بر نظریه ساختاری تاثیرگذارن. مثلا نظریه بانک، نظریه بیمه، نظریه تأمین اجتماعی، اینا ساختارهایی هم که از قضا سبک زندگی و رفتارهای ما آدم ها هم در دل این ساختارها شکل میگیره. نظریه بانک مبتنی بر نظریه های مالکیت و آزادی اقتصادی و از کنم خدمتون عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و مانند این ها. یعنی شما هر نتیجه‌ای که در این نظریه های دسته دوم پیدا کنید اثر میذاره بر نوع ساختاری که در بانک وجود داره یا در بیمه وجود داره یا در تأمین اجتماعی وجود داره. من برای اینکه یه مقداری مثال کاربردی تر و عینی تر خدمتتون گفته بشه در این دسته سوم، مستحضرید که دو یا سه ایدئولوژی حاکم و مطرح در جهان معاصر، یکی ایدئولوژی لیبرالیزمه، یکی سوسیالیزمه، یکی هم مارکسیسم. حالا الازار الان مثلا مارکسیست دیگه مطرح نیست، ولی در این مثالی که میخوام بزنم ذکرش خالی از فایده نیست. خب اصولی که حاکم بر لیبرالیسم هست اصل آزادیه، اصالت فرد و اصالت آزادی. حالا نمیخوام حالا انا ایدئولوژی رو توضیح بدم، اصول مهمش این است.